بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. در ارتباط با سوره های اواخر قرآن کریم از سوره ناس شروع شد و رسیدیم به سوره کافرون، سوره کافرون که قرائت کردم. توجه داشتید که حدوداً از کتاب تفسیر شریف می‌خوندم نه از حفظ. یک جهتش همون تذکری است که همیشه عرض می‌کردم که باز هم خاطر شریفتون باشه، اکتفا نکنیم به این که آیاتی سوره هایی از قرآن کریم را حفظیم و صبح به صبح میخونیم، چه این که در حدیث هست اگر قرآن رو از روی قرآن بخونید، مکرر عرض شده، چنان پر اجر است که اگر پدر و مادر انسان کافر باشند، این که انسان قرآن را از روی قرآن بخواند تخفیفی در عذاب پدر یا مادر کافر خواهد بود. یعنی اینقدر مهم است که از رو قرائت بشه. نوعاً اینجور جمعیت ها من یک مقدارم دارم به خودم قیاس میکنم، معمولاً صبح ها بعد از نماز صبح یه مقداری قرآن میخونیم، ولی به طور اکثر آیه هایی که حفظیم یا بعضی از سوره هایی که حفظ هستیم قرائت میکنیم. خیلی هم خوبه، ولی خوبترش اینه که قرآن رو باز کنیم و از روی قرآن کریم قرائت کنیم، چه این که این چنین که گفتم مطلب مهمه که وقتی کسی قرآن رو از رو میخواند چنون پر اجر است که اگر پدرش مادرش کافر باشند برای پدر و مادر کافر مفید و تخفیف در عذابشون خواهد. بنابراین این تذکر رو که در حدیث هست به جاست که در ذهن شریف شما ها و بنده هم توجه داشته باشم، صبح به صبح از روی قرآن مقدار قرآن بکن. حالا سوره مبارکه کافرون، سوره که معمولا از سوره هاییست که نوعا حفظ طبق معمول تفسیری که داشتیم، ابتدا از شأن نزولش اشاره و بعد به تفصیل بیشتر انشاءالله گفته خواهد شد و نیز فائده قرائت این سوره مبارکه فوائدی بر قرائت سوره ها گفته شده در حدیث. فائده قرائت این سوره شریفه چیست در حدیث شریف؟ بعضی از احادیث به عرضتون میرسد انشاءالله. بعد هم محتوای این سوره مبارکه چیست و اون چه مناسب به نظر برسد به فضل الهی صحبت خواهد شد. در ارتباط با شأن نزول این سوره چنین نقل شده که کفار قریش جمعی از افرادی که سخت در کفرشون متسلب بودن، اینها به پیغمبر اکرم پیشنهاد کردند که شما بیایید با ما مشارکت کنید یک سال، ما مثل برنامه های شما عبادت کنیم، یک سال هم شما مثل برنامه های ما بت پرستی کنید، یک سال ما خدا پرست بشیم، یک سال شما بت پرست بشید، به این صورت یک شرکتی با هم داشته باشیم، مشارکت داشته باشیم، بعد بقیه کارها رو هم با توافق هم که بینمون دیگر اختلافی نباشه، یک وحدتی درست بشه، وحدت بین شرک و کفر به این صورت. اون وقت این سوره مبارکه نازل شد. پیامبر به اینها بگو خیر، شما همون دین خودتون، ما هم همون دین خودمون، تکراریم که شده درش لطیفه است مربوط به همین شأن نزول که انشاءالله به تدریج گفته میشه. پیامبر بگو به اینها، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون چه شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم، شما هم عبادت نمیکنید اون چرا که من عبادت میکنم تا آخر سوره. بنابراین شأن نزول چنین مطلبی گفته شده که باز با تفصیل بیشتری انشاءالله در زیل خوندن روایات صحبتش خواهد شد. اما از نظر فائده‌ای که برای این سوره شریفه در قرائتش آمده، یک حدیثی هست که در ثواب الاعمال این حدیث نقل شده، صفحه 155 حدیث 1، حدیثی است که نظیر در موارد دیگر دارد و یک سؤال نسبتاً مشکلی هم نسبت به این روایات این چنینی هست که گاهی شده که به تفصیل پاسخش رو عرض کردم و چون مکرر هم شاید عرض کرده باشم که مهمترین پاسخ مناسب را مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه گفتن، اینه که با اشاره میگذرم چون صحبتش شده، تکرار زیادی نشده باشه، گرچه مسئله یک مقدار مشکل هست و با اشاره شاید برای بعضی مفید نباشه، تا ببینیم چه پیش میاد و عرض میکنم. اون حدیث اینه، از حضرت صادق علیه السلام است که حضرت فرمودن من قرأ قل یا ایها الکافرون وقل هو الله احد فی فریضة من الفرائض اگر کسی قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد رو در نماز واجبش بخونه، مثلا رکعت اول رو انسان قل هو الله بخونه، رکعت دوم قل یا ایها الکافرون، یا به عکس که شاید از جهتی مناسب تر باشه، چون معمولا در رکعت دوم که قل هو الله خونده بشه و دوم کذالک الله ربی گفته بشه، شاید تناسب بیشتری از جهات داشته باشه. در هر حال هر کس قرائت کند در نماز واجب قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد را، همینطور که عرض شد، یعنی رکعت اول مثلا قل یا ایها الکافرون بخونه، رکعت دوم قل هو الله احد، غفر الله له، خدا میبخشدش، ولی والدیه و ما ولد، و پدر و مادرشو میبخشه و فرزندانشو میبخشه، و ان کان شقیان محی من دیوان الاشقیا، اگر شقی باشد از دیوان و تومار افراد شقی نامش محو می شود. اگر به قول حرفای روز که می زنیم در لیست اشقیاس، محو می شود نامش، و اثبت فی دیوان سعدا، و در دیوان و تومار نیکوکاران نامش نوشته میشه. و احیاه الله سعیدا، خداوند زندگیش را با سعادت میگذراند، و اماته شهیدا، میمیرد و اجر شهید را داراست، و بعثه شهیدا، و مبعوث می شود در قیامت نیز به عنوان شهید، و بعثه شهیدا. این حدیثی است که در ثواب الاعمال صفحه 155 آمده، و من از تفسیر شریف کنز و دقائق جلد آخر در ذیل همین سوره کافرون براتون قرائت کردم. خب طبعا سوال برانگیزه و مکرر خاطرم میاد به مناسبت روایات مختلفی که خوندیم این سوال رو مطرح کردم، و به فضل الهی گاهی به تفصیل اونچنون که به خیال خودم بر همه افراد جوابش روشن شده صحبت شده. حالا به اون تفصیل اگر بخوام صحبت کنم کل وقت گرفته میشه، لذا به اجمال عرض میکنم که سوالی که به ذهن همه پیش میاد که عجب در نمازش سوره یا ایها الکافرون رو خوند، سوره قل هو الله رو خوند، نتیجه این که خدا میبخشدش، پدر و مادرش رو هم میبخشه، فرزندانش هم میبخشه، گرچه شقی باشد و اگر شقی باشد اسمش از تومار اشقیا محو میشه، در جمع افراد سعید نوشته میشه، خدا لطف میکند که زندگیش به سعادت یعنی در مسیر صحیح تمام بشه، مرگش مرگ شهید بشه، مبعوث شدنش هم مبعوث شدن شهید بشه. چطور میشه که اینقدر پاداش داشته باشه؟ اجمالا اون چه عرض کنم که به تفصیل عرض کردم، مرحوم علامه مجلسی یک ثواب مقرر فرمودن و یک ثواب تفضلی بعد مقایسه بین ثواب تفضلی با ثواب مقرر بخوام اون رو بیان بکنم، کل وقت عرض کردم گرفته میشه، به گونه دیگری به صورت دیگری پاسخی عرض میکنم، به الله اساس پاسخ و جواب همانه که مرحوم علامه مجلسی فرمودن تا اونجا که به نظر من میرسه. ولی یک مقدار از گوشه و کنار پاسخ مربوط به این سوال به عرضتون برسد اینه که از این قبیل روایات خیلی داریم، این دعا رو بخوانید ثواب 70 تا شهید دار. در همین مفاتیح بسیاری از دعاها هست به همین صورت آمده. در موارد دیگر نیز همین مطلب، وضو بگیرید بخوابید مثل کسی هستید که تا به صبح عبادت کردید، تا صبح عبادت کرد. این چی میشه بعد؟ عرض کردم نمیخوام دیگه وارد این بحث کلی بشم، ولی گوشه کنار مطلب رو کمی صحبتش میکنم. وقتی به قرآن نگاه کنید ببینیم که در قرآن کریم هم یه همچه مطالبی هست در حدود این مسئله، که زمینه سوال و برانگیختن سوال در کار هست. وقتی انسان ببیند در قرآن هست، نصف جواب گرفته. بینه عجب، این تو قرآن هم همچه چیز رو داریم. وقتی تو قرآن داریم، خب پس یه چیز هست ولو من نمیفهمم، من نمیدونم. چطور؟ مثلا قرآن کریم فرموده است که من احیا نفسن، اگر کسی یک نفر رو زنده کنه، حالا چه زندگی معنوی، یعنی هدایتش کند، چه زندگی معمولی که صحبت میشه، گویی تمام مردم را زنده کرده، گویی تمام خلق را زنده کرده. خب این چی میشه؟ عجب، یک نفر را زنده کرده. قرآن میفهمد گویی که تمام خلق را زنده کرده. بسیار به نظر بعید میرسد، مشکل میرسد. نتیجتاً جای این سوال هست. یا در آیه دیگری هست که قرآن کریم می‌فرماید هر کی خدا و رسول رو اطاعت کند، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. و هر کی اطاعت کند خدا و رسول را، و من یطع الله و رسول، محشور می شود، خواهد بود با پیامبران، با صدیقین، با شهدا. حالا یک آدم عادی، یک کاسب عادی معمولی که به جد حلال و حرام را اطاعت میکنه، خوب مواظبه، نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره، حلال خدا را حلال، حرام خدا را حرام، و مقید هم هست با تقوا زندگی کنه، یک کاسب عادی معمولی است، اطلاعات زیادی هم نداره، معلومات بسیاری هم نداره، معمولی است. این میشود مطیع خدا و رسول. قرآن میگوید با پیغمبر است، با شهدا است، با صالحین است. جو این سوال پیش میاد، این سوال به نظر میاد. اون وقت معناش پس در قرآن هم که چین چیزی هست، خدا میخواد تفضل کنه، خدا میخواد لطف کنه، تفضل اوست، اوست که کریم است. چنین مقرری را به خاطر کار خیر مقرر ساخته است، اون میخواد اینجور عمل کنه. بعد هم بدونیم که ضمناً این روایات مواردی در احادیث داریم که بعضی از چیزها استثناست. یعنی اگر این سوره رو میخونه، سوره کافرون رو خونده در نماز، قول هو الله رو خونده، با توجه به این حدیثی که الان خوندم، بعضی از احادیث داریم که حق و ناس به گونه است که اگر کسی در خون خودش بغلطد در راه خدا، که بسیار بسیار مقام شامخیست، ولی اگر حق و ناسی به گردنش هست جای خودش محفوظه. دارد که وقتی کسی شهید میشه چقدر برای او تفضله، ولی گناهاش هم همه محو میشه الا دماء والاموال، مگر مسئله حق و ناس خونی به گردنش باشه، اموالی از کسی به گردنش باشه، یعنی حق و ناس. یعنی چنین استثناءهایی داریم که اونها را باید در نظر گرفت، توجه داشت که یه مسائل استثنائی هم در کار هست که اونها معلوم میشه به خوبی از اون احادیث که چنین احادیثی را به اصطلاح معمول تخصیص میزنه. این هم کنار کار هست، ولی در جمع‌بندی هم وقتی خدا بخواد که پروردگار تفضل کند همه مسائل رو خودش حل کنه، به خاطر اینکه از این بندهش خوشش آمده، از این بندهش به این بندهش علاقمند شده، میخواد نجاتش بده. حتی همون حق و ناس هم از نظر بحث عقلی خدا بخواهد که ترتیبشو بده، کاری میکنه که اون صاحب حق راضیش میکنه، اونقدر به اون صاحب حق لطف میکنه که میگه راضی شدم. اصله این نیست. علایهالین اینجور احادیث اگر دیدید، یا کسی شبه کرد، اشکال کرد، یا مثلا گریه بر امام حسین علیه السلام چقدر ثواب داره، اینا حرفاش گفته شده، پاسخاش داده شده، مطلب مشخصه. اون چه در ذهنتون هست اگر شبهی شد سوال کنید، ولی بدونید تمام اینها مطالبی است که پاسخاش گفته شد و حرفا درش روشن. حدیث دیگر در ارتباط با این سوره مبارکه کافرون این است که در کتب حدیثیمون هست، عن جبیر بن مطعم قال لی رسول الله، میگوید وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی به من فرمودن که دوست داری وقتی مسافرت میروی از همه رفقات وضعت بهتر باشه، یعنی سفر تجاری اگر میروی پول بیشتری مثلا گیرت بیاد، وضعت رو به راحت‌تر باشه، به سلامت باشی، با عافیت سفر تموم بشه. دوست داری که چنین باشه؟ عرض کردم که خب معلومه که بله دوست دارم، دوست دارم که این چنین باشه که در مسافرت از همه وضعم بهتر باشه. ازا خرجت فی سفرین من امثل اصحابک هیبتن و اکثرهم زادن قلت نعم و ابی انت و امی یا رسول الله. اون وقت حضرت فرمودن که این سوره ها رو وقت سفر هنگام شروع سفر بخوان، فقر هذه السور الخمس. چیا رو بخون؟ قل یا ایها الکافرون، یک، و اذا جاء نصر الله، سوره اذا جاء نصر الله، و الفتح، دو، قل هو الله احد، سه، قل اعوذ برب الفلق، چهار، قل اعوذ برب الناس، پنج، اولش هم که معلومه بسم الله گفته میشه. در حدیثی دیدم اول اذا جاء است، اینجا اول قیل الکافرون است. هر دوش مشکلی نداره چون حدیث داره. یعنی این پنج سوره رو انسان هنگام شروع سفر بخونه، سوره کافرون، سوره نصر، بعد قل هو الله احد، بعد فلق، بعد ناس. امثل رفقا در سفر خواهد بود و از همه از جهات مختلف بهتر و از نظر زاد و توشم این چنین. جبیر میگوید و کنتو غیر کثیر المال، من پول زیادی نداشتم ولی این سفرهایی که میرفتم با هر که میرفتم ولی اونا پول درستی هم داشتن، در نهایت وضع من از همه بهتر میشد، اوضاع احوال من روبراهتر میشد، از همه بهتر میشد. پس باز چنین فایده ای رو هم داره. و از فوایدی که در قرائت این سوره هست، اگر چنون که انسان این سوره را قرائت بکند اون وقت براش اجر بسیاری خواهد بود، اینه که وقت خواب هم اگر این سوره را بخواهد بخواند دور از شرک خواهد بود و به این گرفتاری مهم گرفتار نخواهد شد به فضل پروردگار. حالا به این مقداری که گفتم در فوایدش کفایت میکنه. همیشه هم در ارتباط با فواید سوره ها که صحبت میشه عرض کردم که میدونید که این سوره ها برای این فواید نازل نشده، یعنی این سوره ها نازل شده که ما اول سفر بخونیم تا پولمون بیشتر باشه، برای این نازل نشده، برای مطلباش نازل شده. این خاصیات ها کنارشه، این فواید حاشیه‌شه، و الا این سوره نازل شده باشد که من به این هدف نازل شده که چنین و چنان بخونم این فایده رو ببرم، خیر. هدف سوره محتوای سوره است، هدف سوره مطلبی است که در اون سوره بیان شده، بنابراین خود معنا و اون چی که هست باید در نظر گرفت. و اما خود سوره مبارکه ترجمهش اینه که با توجه به شأن نزولی که براتون عرض کردم که مشرکین آمدند و گفتن شما بیاید با ما شرکت کنید، در این جهتی که اول گفتم یک سال شما عبادت کنید به مانند عبادت ما، یعنی بت بپرستید. یک سال هم ما نه بت پرستی رو کنار میگذاریم، خدا رو میپرستیم. اون وقت این سوره مبارکه نازل شد. قل یا ایها الکافرون، پیامبر بگو ای کفار، ای کسانی که بر کفرتون اصرار دارید و از لحن آیه و قرائن که در حدیث هم هست استفاده می شود که مخاطب در این کافرون مطلق کفار نیستن، کفاری هستند که بر کفرشون ادامه می دهند تا مرگشون، کفاری هستند که ایمان نمی آورند، اونا مخاطبند. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، عبادت نمی کنم من اون چرا که شما می پرستید، یعنی من هرگز به این شرکت در عبادت به گونه ای که شما پیشنهاد میکنید هرگز ورود پیدا نمیکنم، هرگز قبول ندارم که این کارو بکنم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت نمیکنید اون چرا که من عبادت میکنم. اون وقت اونها تکرار کردن حرفشون ده که حالا انشاءالله حدیث رو عرض میکنم، طبق تکرار اونها جواب هم تکرار آمد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. این تکرار به حساب تکرار اوناست، اونا تکرار کردن، گفتن شما یک سال عبادت کن مثل ما، ما یک سال عبادت بکنیم مثل شما، شما مثل ما عبادت کنید، ما مثل شما عبادت میکنیم، تکرار میکنیم. و بعد بقیه کارها هم با هم توافق و اختلاف برطرف بشه، چون اونا تکرار کرده بودن در این آیه سوره مبارکه تکرار شد، عباراتی که هممون میدونیم تکرار میشه، که حالا باز حدیث مربوطه انشاءالله براتون عرض میکنم. بعد لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین در کتب حدیثمون آمده است که یک کسی به نام ابو شاکر هست دیسانی، و فی تفسیر علی ابن ابراهیم حدثنی ابی، تا اینکه سأل ابو شاکر ابا جعفر الاحول عن قول الله. ابو شاکر مشرک بود، به نظر جمعی بیدین بود، زندیق بود به نظر جمعی، و سنوی بود که باز میشه مشرک، خدای نور قائل بود، خدای ظلمت قائل بود، مشرک بود. رسید به یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام، وقتی به این جناب ابو جعفر احول رسید، گفت که همین سوره کافرون چه سوره، یک مطلب رو هی تکرار کرده، هی تکرار کرده. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دین. چه سوره است که همینطور یک مطلب رو هی بالا پایین کرده و هی تکرار کرده؟ این چطور از طرف یک حکیمی آمده که به این صورت با تکرار یک مطلب خوب یه بار گفته بشه دیگه تکرارش؟ ابو شاکر دیسانی میگوید موندم که چی بگم بهش، چه جواب بهش بدم. چنین گفت به من این ابو شاکر دیسانی، به ابو جعفر احول گفت، ابو جعفر احول موند در جواب. ابو شاکر اینجور گفت، گفت قول خداوند رو چیکارش میکنی؟ یا ایها الکافرون از سوره فهل یتکلم الحکیم به مثل هذا القول، یک فرد حکیم اینجور حرف بزنه؟ یا حرف رو هی تکرارش کنه، تکرارش کنه، حرف مهمی هم نیست، چیزی نیست که کسی نفهمه، هی تکرار کنه، تکرار کنه. فهل یتکلم الحکیم به مثل هذا القول یکرره مرتن بعد مره، هی بگوید باز تکرارش کنه. فلم یکن عند ابی جعفر الاحول فی ذلک جواب، نتونست جواب بده. این دیسانی ابو شاکر، دو جا از ایشان من دیدم که طرف مقابلش که از اصحاب ائمه بودن در جواب موندم، یکیش هم اینجاست، مون که چی بگیم. یکی هم در یک مورد دیگری هشام ابن حکم قوی که بسیار در بحث قوی بود، با یک مدت کوتاهی طرف رو مغلوب میکرد و از نظر بحثی زمینش میزد، خیلی قوی بود. گاهی هم حضرت صادق علیه السلام ازش تعریف کرده بودن که مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانهی و قلبه، آفرین به کسی که با زبانش ما رو کمک میکنه، با دلش ما رو کمک میکنه، با کارش ما رو کمک میکنه، از لحاظ برداشت فوق‌العاده‌ای همون دوران جوانی از هشام ابن حکم کردن. یه جام هشام مونده بود در جواب. حالا اون جایی که هشام مونده بود در جواب یکم مفصله، میخوام از کنم رد بشم. این جایی که ابو شاکر دیسانی از هشام ابن حکم پرسید مون، جای دومش اینجاست که برخورد کرد با هشام ابن حکم، گفت تو قرآن شما آیه ایست که به نفع ماست. به نفع ماست یعنی به نفع من ابو شاکر دیسانی که قائلم به نور و ظلمت، مشرکم، دو تا خدا قائلم. یک آیه تو قرآن هست که به نفع منه. گفت کدوم آیه؟ گفتش که این آیه است که در کتاب شریف توحید صدوق در باب نهم، باب القدره، این حدیث، حدیث 16، این چین آمده عن هشام ابن الحکم. هشام ابن الحکم میگوید که قال ابو شاکر دیسانی ان فی القرآن آیتون هی قبتون لنا. هشام میگه که ابو شاکر دیسانی به من گفت در قرآن شما آیه ایست که ای به نفع ماست. قلت و ماهی، کدوم آیه است؟ قال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خداوند متعال است که در زمین، در آسمان خداست و در زمین هم خداست. اوست که این چنین است که این آیه شریفه در سوره زخرف آیه 84 هست. گفت این آیه به نفع ماست، چون میگوید اوز خدایی که در آسمان خداست، در زمین هم خداست. یعنی دو تا خدا، در آسمان خدا یک، در زمین هم خدا، این دو. ما هم قائلیم به این که نور و ظلمت، پس این آیه به نفع ماست که دو تا خدایی رو میرسونه. فلم عذب ما عجیبا، موندم چیکار کنم، چی جوابش بدم. راه افتادم آمدم مدینه و فحجج تو، در ایام حج بود و آمدم مدینه. فخبر تو ابا عبدالله علیه السلام، به حضرت صادق علیه السلام برخورد کردم، جریان رو گزارش دادم. گفتم آقا اینجوری شد، به ابو شاکر دیسانی برخورد کردم، گفت یک آیه در قرآن از به نفع ماست، دو تا خدا رو اعلام میکنه، یک خدا در آسمون، یک خدا در زمین، فی السماء اله فی الارض اله. نتونستم جواب بدم، موندم در جواب. حضرت فرمود هازا کلام و زندیق خبیث، اذا رجعت الیه، وقتی برگشتی بهش بگو، بهش بگو تو اسمت چیه اینجا الان در کوفه مثلا. میگه اسمم دیسانیست. بگو در بصره اسمت چیه؟ بازم میگه دیسانی. مثلا در فلان شهر دیگه اسمت چیه؟ میگه دیسانی. یعنی یک اسمت، منظور اینه تو شهرهای مختلف هم با همی اسمی. اینجا معناش اینه که خداست که در آسمان هم اله، در زمین هم اله. مثل کسی یک اسم داره تو شهرهای مختلف همون یک اسم گفته بشه، اینو بهش بگو. خب اتفاقا عجیبم بود، من تعجب کردم که هشام تو این زمینه کمی تأمل کرده بود، چون جواب روشن بود. ولی حضرت بهش بالاخره فرمودن. حالا بیشتر میخوام یک کلمه آخر گفته باشم. اون وقت بعد فرمودن اذا رجعت الی فقل له مسمک بالکوفه فانه یقول فلان، فقل مسمک بالبصره فانه یقول فلان، فقل کذالک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله و فی البحار اله و فی کل مکان اله. همه جا اله نامیده میشه. قال فقدمت فاتیت ابا شاکر، بعد آمدم به وطن خودمونو به ابا شاکر برخورد کردم که این سوال از من کرده بود، مونده بودم. فاخبرته، جوابش دادم، جوابش گفتم بهش. فاخبرته فقال هازهی نقلت من الحجاز، چون این لطیف بود خواستم این قسمت کلمه آخرش رو بگم. ابو شاکر گفتش که هشام این حرفی که تو برای من الان گفتی جواب خوبم هم هست، این از تو نیست، این از حجاز آمده. یعنی رفتی مدینه از حضرت صادق علیه السلام یاد گرفتی آمده گفته نو قرات نمید حجاز. حالا اینجا هم این جناب ابو جعفر احول موند مقابل همین دیسانی که گفت این تکرارات چیه تو سوری کافرون، لا کذا لا کذا، همش تکرار در تکرار که چند دفعه گفتیم دیگه. فهل یتکلم الحکیم به مثل هذا القول و یکرره مره بعد مره فلم یکن عند ابی جعفر الاحول فی ذلک جواب فدخل المدینه وقرب مدینه فسأل ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک، از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد. فقال کان سبب نزولها و تکرارها، سبب نزول این بوده و تکرارها، ان قریشن قالت لرسول الله، حضرت فرمودن قریش به پیغمبر اکرم گفتن، گفتن که شما تعبد و آلهتنا سنه، شما یک سال بت‌های ما رو عبادت کنید و نعبد و همچنین ما عبادت میکنیم بت‌های شما رو یک سال، و نعبد و آلهتنا سنه و نعبد و الهک سنه. این تکرار کردن، قریش تکرار کردن، گفتن تعبد و الهتنا سنه و نعبد و الهک سنه و تعبد و آلهتنا سنه و نعبد و الهک سنه. اونا اینو تکرار کردن. طبق تکرار اونها آیم مکرر آمد. فعجابهم الله به مثل ما قالو فی ما قالو، تعبد و آلهتنا سنه گفتن، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و فی ما قالو نعبد و الهک سنه ولا انتم عابدون ما اعبد و فی ما قالو تعبدوا الى آلهتنا سنه ولا انا عابد ما عبدتم گفته شد و فی ما قالو و نعبدوا الهک سنه ولا انتم عابدون ما اعبد گفته شد. یعنی این تکرار به تناسب تکرار اونها انجام شده، آخرم گفته شده لکم دینکم ولی دین. حضرت این پاسخ دادن که چرا تکرار شده، چون گاهی گفته میشه که این تکرار صرفا برای تأکیده، برای که مطلب قرص‌تر بشه، اونم جو خودش محفوظه، ولی درست‌ترش اینه که در حدیث هست، بلکه چون در حدیث هست به همین بیشتر اعتنا میشه. بعد لکم دینکم ولی دین، برای شما دینتون و برای من پیغمبر هم دینمون. باز آخر حدیث قال فرجع ابو جعفر احول الى ابی شاکر، ابو جعفر احول که در جواب مونده بود برگشت و این ابو شاکر دیسانی رو دید، جوابش داد. فاخبره بذلک، جواب گفت، جوابی که گفت. فقال ابو شاکر هازا حملت الابل من الحجاز، این مطلب مطلب است که شطور او را از حجاز آورده اینجا، یعنی تو سوار شطور شدی و رفتی حجاز و خدمت حضرت صادق علیه السلام و حضرت به این گفتن و تو همین جواب برای من آوردی، از خودت نیست، از حضرت صادق علیه السلامه که البته این چنینه. در هر حال پس این اجمالا راجع به سوره چند تا مطلب در ارتباط با این سوره مبارکه مونده اشاره میکنم که انشالله هفته آینده به فضل پروردگار براتون عرض کنیم. یک این که این سوره یک اعجازی است. حالا چطور اعجازه؟ بیان اعجازش انشاءالله هفته بعد. دو، این سوره مبارکه دو تا مطلب ممکنه به ذهن کسی بیاد. یک این که بنابراین قرآن میگوید که شما برای خودتون عبادت کنید، ما برای خودمون عبادت میکنیم، لکم دینکم آخرشم ولی دین، بنابراین پس قرآن داره اعلام میکنه که هر کی اباحه‌گری است، هر دینی میخواد انتخاب کنه انتخاب. آیا از این سوره اباحه‌گری استفاده میشه یا خیر؟ این یک حرف. دوم این که این سوره مخالف است با تعرض پیغمبر اکرم به کفار و جنگ با اونها، معارضه با اینه. شما خودتون بدونید، ما هم خودمون بدونیم، شما به سوی خود، ما به سوی خود، اینجوره یا خیر؟ این دو تا سوال. چون گفتم جوابشم اجمالا عرض بکنم، تفصیل هر دوش هم بیان اشکال و هم بیان جواب انشاءالله هفته آینده و چیزی دیگه که در این سوره باقی مونده انشاءالله براتون عرض بکنم. اجمالش اینه که خیر، ضرورت قرآن هم دلالت میکند بر این که اباحه‌گری نیست و هم دلالت میکند بر این که تعرض هست. یعنی این آیه که ساکته از این حرف هست، ولی آیات شریفه قرآن پر است در جهت این که خیر، باید دین حق را استفاده کرد و با باطل مخالفت نمود و با باطل همیشه درگیر بود، مخالف بود و همچنین تعرض نسبت به ادیان باطله، مکتبهای باطله نیز از ضروریات قرآن است و دین. به نتیجه انشاءالله توضیح این دوتا هم سؤالو گفتم، هم به نسبتی جوابش عرض کردم که در این حالی چیزی گفته باشیم، تفصیلش برای هفته آینده، و نیز در ارتباط با این دین که معنی دین چیست نیز توضیحی مناسبه که انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. خب حالا امشب از طرفی هم شب وفات حضرت معصومه صدیقه علیه السلام الله هست که بسیار بسیار شخصیت ایشان شخصیت فوق العاده ای، شخصیت ارزنده ای. این بزرگواران مسئله کمیت عمر براشون مطرح نیست، اینها شخصیت های الهی هستند که فوق اون چه ما فکر کنیم اهمیت دارن. همین بیبی حضرت معصومه علیها سلام الله در وضعیتی هستند که شفاعتشون برای جمیع معصیت کاران جهان اگر شفاعت کنند اقتضای عنایت خداوند و بخشش خدا رو داره، یعنی در این حد عظمت دارن. ولذا همه میدونیم که یک شب کسی در قم بخوابد به عنوان زائر، یک زیارت بکند به عنوان زائر و امثال اینها، اینجور میشه که وجب له الجنه، واجب میشد براش بهش، وجبت له الجنه، واجب میشه براش. بسیار ارزش دارد عمری که بگذرد در ارتباط با عرض ادب و ائمه معصومین در مواقع مختلف، مرثیشون مرثیشون، وقت ولادتشون ولادتشون، در مواقع مختلف و افتخارشون به نوکری اهل البیت علیهم السلام. باشه حتی همین گونه‌ای که میخونن معمولی که در یک جریانی داره که خدمت حضرت صادق علیه السلام جمعی بودن و بعد یکی از کسانی که این هنر رو داشت که شعر بخواند و مرثیه و عزاداری حرف و خدمت حضرت بود، حضرت فرمودن دور هم میشینین و حرفای ما رو بزنین، بله، و مرثیه میخونین، بله، فرمودن رای که مرثیه بخون. این شروع کرد مرثیه خوندن، فرمودن نه، همونطور که تو خودتون به تعبیر من با صوت میخونین، نه اینکه معمولی بخونین، همونطور با صوت بخونن. اونم شروع کرد با صوت خوندن و وقت صدای گریه حضرت، پس پردم که زنها بودن شروع کردن گریه کردن. حالا من یک سلام عرض میکنم دیگه، بقیه با خدا عزیزم. خدایا به حقیقت معصومین، هممون را از این بزرگوارانی که واقعا مایه افتخار دیگه همین مقداری که من امشب خودم از یعنی بزن که چه شخصیتی از قرآن رو اینها بیان میکنن، تبیین کننده قرآن اینها هستن، حقایق اینجاست، همه چیز نزد این بزرگواران است. خدایا دست ما را از دامان این بزرگواران کوتاه مفرما. خدایا همه گذشتگانی که با ایمان به این عزیزان در گذشتن، خدایا آنها که گرفتار هستن به لطف و کرمت عفوت رو شامل حال همشون بفرما. اونها که در خوشی و خوبی هستن درجاتشون رو متعالی گردان. ما و نسلمون رو از نعمت ولایت و براءت همیشه برخوردار بدار. السلام علیک ایتها المعصومه، السلام علیک ایتها المعصومه، يا بنت موسى بن جعفر، يا أخت ولي الله، يا أمة ولي الله، عرض کنم جمع دوستانشون در قوم همه میدونیم چقدر عرض ادب کردن، با احترام برخورد کردن ورودشون، پس از فوتشون، رحلتشون، دفنشون، یک دنیا عرض ادب و احترام داشتن. زود انسان دلش منتقل میشه که چقدر جنایت کردن اونایی که اون شخصیتی که در عالم هستی در شمار معصومینن، یگانه خلقت در زنانن و در مردها هم ردیف معصومین علیهم السلام و مایه افتخار همه معصومین. پیغمبر اکرم افتخار میکنن به بی بی، امیرالمومنین افتخار میکنن به بی بی، ائمه معصومین افتخار میکنن به بی بی. آی بمیرم کار به جایی برسد، چجور عرض کنم لا اله الا الله. بدنشون را غریبان شبانه برداشتن، خود بی بی اصرار داشتن، اونا که بر من ظلم کردن، اونا منو تشریح نکنن. آری بنت من، ام من، حلیلت من، ویل لمن سن ظلمان.